سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های خبری رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. 3 فرد مسلح در یک درگیری در مرز تاجیکستان و افغانستان کشته شدند. به گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد، این رویداد شام پنجشنبه در منطقه بهارک ولسوالی شمس الدین شاهین رخ داده است. مقامات تاجیکستان افراد کشته شده را قاچاقبران افغان نامیدند. در گفته مقامات تاجیکستان، 5 قاچاقبر مسلح با عبور از دریای آمو وارد خاک تاجیکستان شدند و به هشدار نیروهای مرزی برای تسلیم شدن توجه نکردند و دست به مقاومت مسلحانه زدند. در خبر گفته شده است که این 3 تن باشندگان ولسوالی چایاب ولایت تخار افغانستان بودند و 2 تن دیگر به گفته مقامات مرزی تاجیکستان به خاک افغانستان فرار کردند. طالبان تا هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. در امتداد مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان که حدود 1350 کیلومتر طول دارد، از ماه نوامبر سال 2025 تا کنون به شمول درگیری دیروز دست کم 6 رویداد مرگبار گزارش شده است. استرالیا اعلام کرد که فعالیت سفارت افغانستان در این کشور پس از ماه جون تعلیق می شود. وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا روز جمعه این موضوع را در اعلامیه‌ای که آن را اعلامیه مشترک این وزارت و سفارت افغانستان در استرالیا عنوان کرده بیان کرده است. سفارت افغانستان در استرالیا تا به حال در این باره به گونه رسمی چیزی نگفته است. در اعلامیه وزارت خارجه استرالیا آمده است: با توجه به شرایط حاکم و در چارچوب محدودیت‌های خارج از کنترل سفارت و اینکه وضعیت جاری نمی‌تواند ادامه یابد، این وزارت توصیه می‌کند که فعالیت‌های سفارت پس از 3 جون 2026 با حالت تعلیق درآید. وزارت خارجه استرالیا افزوده که این کشور قصد ندارد هیچ دیپلمات و نماینده طالبان را بپذیرد و به عنوان کشوری میزبان و مطابق به قوانین بین المللی به نگهداری از ساختمان و اموال سفارت افغانستان ادامه خواهد داد. سفارت افغانستان در استرالیا تا به حال از سوی دیپلماتان نظام جمهوری پیشین اداره می شود. سرمنشی ملل متحد میگوید که این سازمان در معرض خطر فروپاشی مالی قریب الوقوع قرار دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیو گوتریش این موضوع را در نامه به کشورهای عضو سازمان ملل متحد بیان کرده است. هرچند سرمنشی ملل متحد بارها درباره بحران نقدینگی این سازمان صحبت کرده، اما این شدیدترین هشدار او است که تا به حال مطرح شده است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا به عنوان حامی اصلی ملل متحد کمک مالیش به اداره های ملل متحد را کاهش داده و از پرداخت اجباری به بودجه های عادی این سازمان خودداری کرده است. گوتریش در نامه‌اش که به تاریخ 28 جنوری صادر شده گفته است بحران در حال عمیق‌تر شدن است، اجرای برنامه‌ها را تهدید می‌کند و خطر فروپاشی مالی را به همراه دارد و اوضاع در آینده نزدیک بدتر خواهد شد. این در حال است که اداره های ملل متحد در افغانستان که مراجع اصلی ارائه کمک های بشردوستانه به نیازمندان هستند، در سالهای اخیر بارها از کاهش بودجهشان نگرانی کردند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام جهانی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. افغانستان در جام جهانی کرکت زیر 19 سال ایرلند را با تفاوت 191-2 شکست داد و به نیمه نهایی را یافت. در مسابقه دیروز که در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار شد، افغانستان در 50 آور و با حذف شدن 7 بازیکنش 315-2 برای ایرلند هدف تعیین کرد. فیصل شینوزاده با کسب 163-2 در 142 توپ نقش کلیدی در پیروزی تیم افغانستان داشت، اما تیم حریف در 41 آور تمام بازیکنانش را از دست داد و تنها 124-2 به دست آورد. تیم انگلستان نیز پس از شکست دادن نیوزلند به نیمه نهایی جام جهانی زیر 19 سال را یافت. پس از مسابقه هند و پاکستان در روز یکشنبه مشخص خواهد شد که کدام یک از آنها به نیمه نهایی را خواهند یافت. برنامه سایر تیم‌های پیشرو متعاقباً اعلام خواهد شد. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری.
موسیقی
حکومت ایالت خیبر پختونخوا میگوید که قطع روابط تجاری با افغانستان زیان شدیدی بر عواید و اقتصاد ایالت وارد کرده است. در این باره از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان هم خواهیم شنید.
چی برای ما یک نقطه استراتژیک خاص بودن، ولی به این قدر استراتژیک نبودن که ما از او تعارف بتنیم که این قدر ضررها را و تاوانها را متقبل شویم.
تصویب لایحه در مجلس سنای امریکا که دسترسی طالبان به پول مالیات دهندگان امریکایی را قطع میکند. اما نیازمندان به کمک های بشر دوستانه در افغانستان چی میگویند؟
سنای امریکا اگر به طالبان نمیتن از طریق WFMI سازمان های بین المللی کمک های بشر دوستانه را برسانند.
مسئولان برخی کتابخانه ها در افغانستان میگویند که پس از ممنوعیت ها بر آموزش دختران در این کشور، مراجعه دختران به این کتابخانه ها کم شده است. اینکه چرا از دختران محروم از آموزش خواهیم شنید؟
قبلا طبعاً که به خاطر نمرات خوب باید کسب میکردن، به خاطر معلوماتی که باید میداشتن در کتابخانه ها مراجعه میکردن. فعلا متاسفانه بیشتر دخترها در دنیای افسردگی قرار گرفتن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی و جاوید فیضی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. بیایید که بپردازیم به مطالب برنامه. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از ادامه بسته‌ماندن راه‌های ترانزیت میان افغانستان و پاکستان نگرانی کرده است. مزمل اسلم مشاور امور مالی والی خیبر پختونخوا به حکومت فدرال پاکستان هشدار داده که بسته‌ماندن این راه‌ها بر کل درآمد ایالت تأثیر منفی گذاشته و سبب کاهش مشاغل شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. رادیو آزادی. مزمل اسلم مشاور مالی والی خیبر پختونخوا در نامه بجام کمال وزیر تجارت حکومت فدرال پاکستان نوشته است که تجارت از طریق مسیرهای ترانزیتی در امتداد خط دیورن عملاً متوقف شده است و اقتصاد ضعیف پاکستان را با کاهش صادرات، رشد کند و افزایش بیکاری بیش از پیش وخیم‌تر کرده است. مشاور مالی والی خیبر پختونخوا در این نامه که روز جمعه در روزنامه پاکستانی دان و در صفحه ایکس خود او منتشر شده، گفته که درآمد خیبر پختونخوا از زمان بسته‌شدن مسیرهای ترانزیتی 53% کاهش یافته است. آقای اسلم همچنین به کاهش 80% اقتصاد در خیبر پختونخوا به دلیل عدم جمع‌آوری مالیات برای توسعه زیرساخت‌ها عمدتاً به دلیل بسته‌ماندن مسیرهای ترانزیتی با افغانستان اشاره کرده است. او همچنین نامه‌ای از اداره عواید خیبر پختونخوا را ضمیمه کرده که نشان دهنده کاهش ناگهانی در جمع‌آوری مالیات بوده و از حکومت فدرال خواسته تا جلسه بزرگ با حضور زینفان تشکیل دهد تا تأثیر بسشتن مسیرهای ترانزیتی با افغانستان را ارزیابی کرده و راه‌های برای کمک به صادرکنندگان و سایر بازرگانان پیدا کند. شمس مومند خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی و مرزی از خیبر پختونخوا به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد گفت که بی تفاوتی مقامات پاکستانی نسبت به بسته‌شدن مسیرهای ترانزیتی با افغانستان سوالات زیادی را به میان آورده است.
اساس تمام درآمد ایالت بر تجارت و حمل و نقل با افغانستان استوار است. بنابراین کاهش 55% درآمد بسیار زیاد است. مسئله دیگر این است که حکومت مرکزی چگونه برای ایالت هایی که با کشورهای دیگر هم مرز نیستند درآمد ایجاد می کند. مهم است که ایالت به منابع و قابلیت های خود فکر کند. بنابراین این انتخاب حکومت مرکزی است که با کدام کشور رابطه برقرار کند و با کدام کشور رابطه برقرار نکند.
مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورن در دهه اکتبر 2025 پس از جنگ میان مرزبانان پاکستانی و حکومت طالبان توسط مقامات پاکستانی بسته شد. با این حال حکومت طالبان بعداً با بازگشایی این مسیرها مخالفت کرد و گفت که این مسیرها تنها در صورت باز خواهند شد که پاکستان تضمین دهد که آنها را دوباره به هیچ بهانه نخواهد بست. محمد یونس مومن، معاون اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، به رادیو آزادی گفت این تضمین برای اطمینان از اینکه تاجران هر دو کشور در آینده متضرر نخواهند شد ضروری است.
برای ما هر مملکت مهم است و هر بندر مهم است. کراچی برای ما یک نقطه استراتژیک خاص بودن، ولی به این قدر استراتژیک نبودن که ما از او تعارف بتنیم که یکقدر ضررها را و تاوانها را متقبل شویم که به جایی که 500 روپای کرای اضافه بدیم، ما سر هر کانتینر 15,000 دلار ما اضافه دیمرچ و ریزنشان بدیم. لحاظ امیاله که تاجرای ما پس مالهای مشترد شده خیلی به شکایت هستن، مردم به حد زیاد متضرر شده.
حکومت طالبان بارها استدلال کرده است که این مسیرها را بدون تضمین اسلام آباد باز نخواهد کرد و به تاجران افغان گفته است که به دنبال مسیرهای جایگزین باشند. هرچند حکومت طالبان و حکومت پاکستان پس از جنگ اکتبر با میانجیگری قطر و ترکیه روی آتش بس توافق کردند، اما هیچ پیشرفتی در باز کردن راه‌های ترانزیتی حاصل نشده و هیچ مذاکره بین آنها درباره پیشرفت گفتگوها صورت نگرفته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی همراه باشین.
سلام و تشکر حکیمی صاحب. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما خواهم بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا لایحه را تصویب کرده که دسترسی طالبان به پول مالیات دهندگان امریکایی را قطع می کند. رئیس این کمیته گفته است که با اجرای این لایحه حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان به دست طالبان نخواهد رسید. اما طالبان این ادعا را رد کردند که گویا از امریکا پول دریافت می کنند. از سوی دیگر برخی افغان ها می گویند که حکومت های کشورهای مختلف از جمله امریکا نباید با چنین تصامیم خود مردم نیازمند افغانستان را از دریافت کمک‌های بشری محروم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود لایحه‌ای را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، پس از تصویب این لایحه در بیانیه گفته است این لایحه تضمین می‌کند که حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی به سازمان‌های تروریستی مانند طالبان در افغانستان نمی‌رسد. آقای ریش در پیام ویدئویی به تاریخ 9 دلو افزود:
این لایحه به طور ساده این را واضح می‌کند که پول کسانی که در آمریکا مالیه پرداخت می‌کنند نباید به دست یک گروه تروریستی قرار گیرد. این یک اقدام بجا و درست است. این پول که به دست طالبان می رسد سیلی بر روی کسانی است که در افغانستان خدمت کردند. این یک تصمیم درست و بجا است که ما باید پول مالی دهندگان را از دسترس یک گروه تروریستی دور نگه داریم و این حق امریکایی هاست.
تیم بورچت، یکی از عامیان اصلی این لایحه و عضو جمهوری خواه کانگرس امریکا، گفته است که این قانون به زودی برای رای گیری به مجلس سنای رای خواهد شد. قابل ذکر است که برای تصویب نهایی جمهوری خواهان برای دموکرات ها نیاز خواهند داشت. رند پال، سناتور جمهوری خواه، نیز روز پنجشنبه نهم دلو در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که در صورت تصویب این لایحه 631 میلیون دلار اختصاص یافته برای بازسازی افغانستان به خزانه امریکا بازگردانده خواهد شد. وی افزوده که منابع امریکا باید روی دفاع کشور متمرکز شود و قانون قطع پول مالیات دهندگان امریکا به تروریست‌ها حمایت ماموریت‌های ناکام در خارج را متوقف کرده و امنیت مالیات دهندگان امریکایی را در مرکز سیاست گذاری قرار دهد. قانونگذاران امریکایی تاکید کردند که هیچ کشور یا سازمان غیر دولتی که از طالبان حمایت میکنند نباید هرگز پول مالیات دهندگان امریکایی را دریافت کند. رند پال گفته است امریکا نباید پول خود را به کسانی بدهد که در کنار دشمنان آن هستند. با این حال طالبان رد کردند که پول از امریکا دریافت کرده باشند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با خبرگزاری به نام پیام افغان افزوده که امریکا به صورت مستقیم هیچ پولی به دولت نپرداخته و تنها بودجه‌ای را با سازمان‌های بین المللی برای کمک‌های بشردوستانه در این کشور فرستاده است و تأکید کرده که تاکنون از هیچ منبع مالی از آمریکا به طالبان پول ارسال نشده است. اگرچه دموکرات‌ها قبلاً با توقف کامل کمک‌های آمریکا به افغانستان مخالفت کردند، اما هنوز مشخص نیست که این لایحه با حمایت جمهوری‌خوان چه تعداد رأی در مجلس سنا دریافت خواهد کرد. برخی شهروندان افغانستان که با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند می‌گویند که اگر حتی این کمک‌های محدود هم متوقف شود، مشکلات آنها بیشتر خواهد شد. سبقت الله هوتک یکی از باشندگان ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
مردم دچار مشکل است، بسیار در فقر است، نمی باید بیخی قطع نشود. اگر یک پروسیجر برشان جور میکنه مطابق اون پروسیجر تازه شود این خوبش میاد، ولی منتها دین طلا شود که 100% قطع شود.
عبدالمصور باشنده ولایت پروان میگوید امریکا باید کمک ها را از طریق سازمان های بین المللی برای مردم نیازمند برساند.
صنایع آمریکا اگر از طلب نمیتن از طریق WFMI سازمان های بین المللی کمک های بشر دوستانه را برسانند.
نثار احمد احمدی باشنده ولایت کنر و یک از رضاکاران در زمینه توزیع کمک های بشر دوستانه نیز تاکید میکند که کشورها از جمله آمریکا نباید تصمیمات سیاسی خود را بر مردم عادی تحمیل کنند.
تصمیم اخیر مجلس صنایع آمریکا فقط یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه تأثیر عمیق بر زندگی میلیون ها افغان دارد. مردم با فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند و کمک های بشردوستانه بخش مهمی از زندگی آنها است. از آمریکا و سایر کشورها می خواهیم که حتی تحت فشار سیاسی کمک ها به مردم عادی برسد و قربانی سیاست
نشود. هیچ وقت
که سیاست قربانی نشی. اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار که فعالیت های آن در 31 جنوری سال روان پایان می‌یابد، چند پیش در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که ایالات متحده از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 3.83 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه و توسعه به افغانستان ارسال کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرده است که فعالیتش روز شنبه 31 جنوری به پایان میرسد. سیگار از همه کسانی که در 17 سال گذشته از آن حمایت و فعالیتهایش را دنبال کردند سپاسگزاری کرده است. کانگرس ایالات متحده در سال 2008 سیگار را به هدف بازرسی کمک‌ها و هزینه‌های آمریکا در افغانستان ایجاد کرد. پایان فعالیت این نهاد به چی معناست؟ ستار فروغ این سوال را از عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده پرسیده است.
خب 17 سال تقریبا این دفتر فعالیت داشت. کانگرس آمریکا برش وظیفه سپرده بود تا مصارف ایره که آمریکا در قبال بازسازی و موضوعاتی که مربوط به امنیت و موضوعات نهادسازی و دموکراسی سازی و غیره، کارهایی را که ایالات متحده انجام داده در خلال سالهای بین 2001 و 2021 مورد بررسی قرار بده و مخصوصا در ارتباط با هم عمل کرد، مبارزه با فساد، نتایج ملموس و نتیجه عملی ازی برای کانگرس امریکا اقلا گزارش تهیه کنه که این کار انجام داده. حدود 1300 گزارش کوچک و بزرگ از طریق سیگار و نشر سپرده شد در خلال 17 سال و بالاخره به بعض نتایج اینا یا بعض درس های بگویم رسیدن و بالاخره وظیفش خاتمه پیدا کرد، چون ماموریت امریکا 4.5 سال پیش خاتمه پیدا کرد و چیزی را که لازم بود و در کیته کاریش بود تا حدی که امکان داشت با تمام موانع مختلفی که در راه بود سیگار انجام داد. در بعض موارد یک اندازه سیاست زدان می شد نظر به اینکه کی در قدرت است، تمایلات کانگرس به کدام طرف است، لابی‌های مختلف از سیگار چه توقع دارند. سیستم امریکا سیستم پیچیده است، لحاظ سیگار هم در این پیچیدگی تا اندازه مجبور بود که شنا کنه و کار خود را به پیش ببره.
طور که شما هم گفتین سیگار در سالهای اخیر گزارش های متعدد را درباره فساد و حیف و میل کمک های مالی امریکا در افغانستان منتشر کرد و به کانگرس ارائه کرد. اهمیت این گزارش ها در چی حد بود و مشخصا چی تأثیر داشت؟
خب ببینین وقتی که یک کشور در حدود 145 تا 148 میلیارد دلار در یک کشور غریب و فقیر مثل افغانستان خرج میکنه، خواب خواب در او هم کارهای مثمر صورت میگیره و هم کارهایی که بالاخره یا نتیجه نداده یا با خورد و برد و فساد روبرو بوده یا ای که نتیجه داده که ملموس نبوده و در حیات اقتصادی اجتماعی کشور تغییرات زیادی را وارد کرده یا نکرده. این سوالا تا حد زیاد حالا برای مطالعه وجود داره و سیگار خودش یک منبع بسیار مهم برای مطالعه در آینده خواهد بود. وقتی که شما میبینید که در حدود 140 چند میلیارد دلار مصرف شده که از اون جمله خود سیگار ایره واضح هم میگه که تحقیقاتش نشان میده که در حدود 26 الی 29 میلیارد دلار گم است و یا ای که مفقود است و یا اثری از اون وجود نداره و از اون جمله یک قسمت هم باز تانستن پس به دست بیارن. یک تعداد اشخاص در حدود 170 نفر هم دوسیه های جرمی دارن که به محاکم امریکا سپرده شده و ایده از اینا هم مجازات شدن.
عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده بود که در مورد پایان فعالیت دفتر بازرس ویژه ایالات متحده امریکا سیگار صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش بینی میکند که در سال 2026 حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. شماری از افغانها میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی، دوری مراکز صحی از مناطقشان و نبود امکانات درست در شفاخانه های دولتی با مشکلات جدی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
کلینیک لری ده تقریبا 9 ساعت یا نیم ساعت لاره بایی.
نیک محمد یک باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او میگوید که خانم و فرزندانش به دلیل سردی هوا بیمار شدند. نیک محمد روز جمعه در حامدل و برادی آزادی گفت که مرکز صحی مجاز در منطقهشان وجود ندارد و رساندن بیمارانشان به شفاخانه های مرکز ولایت و دلیل مشکلات اقتصادی و دوری مسیر برایش خیلی دشوار است.
بس خو یخنی ده و ماشومان چی دی دارن سینه بغل شویدی.
هوا سرد است. کودکان من سینه و بغل شدند. زنان نیز مریض شدند. برف باریده و بارندگی هم ادامه دارد. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. اینجا کلینیک منظم نیست. من مجبورم کودکان خود را تا مرکز ولایت اسادآباد جهت تداوی انتقال بدهم. امیدوارم با ما کمک شود.
من سرا لازم همکاری بشی.
مهرانگیز یک باشنده ولایت تخار نیز میگوید که فقر و ناداری مردم و دور بودن مراکز صحی سبب مشکلات جدی برای مردم بی‌بضاعت شده است. تا جایی که شمار از بیماران تا رسیدن به شفاخانه جانهایشان را از دست دادند.
اکثریت دادشار در خود میرسونن جانش از دست میده. همون واقعیت هم شده. ما هم مریض شده بودم. چه دیدم یک مریض از بسیار یک روی دوردست آوردن. این مادر تا هیچ رسوندنش که مدین مموجو وفات کردن. یا مادرایی که حمل داشته باشن یا یکان مریضی های دیگه که تادشان رستن تادشفخانه دولتی خود رستندن به جان خود از دست دادن. تعداد کمی مردم رستهی که نمیتونن به دوا و اقتصادشون خوب است. زیادتر مردم رو با فقر مواجه هستن. خوب
او میارزاید که در شفاخانه های دولتی توجه لازم به مریضان نیست تا زمانی که به گفته او واسطه نباشد. دکتران درست تداوی نمیکنن و دوا را در حالی که داخل شفاخانه موجود است اما از بیرون خریداری میکنن. بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی به شمول سازمان ملل متحد این وضعیت در سال جاری میلادی بدتر از پیش خواهد شد. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا تازه پیش بینی کرده که در سال 2026 میلادی حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. این اداره روز پنجشنبه نهم دل و با نشر گزارش در صفحه اکسیا تویتر سابق خود نوشته که 54% از این افراد کودکان و 24% دیگر را زنان تشکیل می دهند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی اوچا 10% باقی مانده افراد دارای معلولیت هستند. با گفته این نهاد مربوط سازمان ملل متحد کمک های صحیشان تنها 7.2 میلیون نفر را پوشش خواهد داد و میلیون ها نفر دیگر بدون دسترسی به مراقبت های لازم باقی خواهند ماند. اوچا تاکید کرده که برای پاسخگویی به این نیازهای فوری صحی بیش از 190 میلیون دلار بودجه نیاز است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در چند روز اخیر بیماری های موسمی ناشی از سردی هوا شدت گرفته و کاهش بودجه سازمان های بین المللی برای کمک رسانی در بخش های صحی نگرانی ها را تشدید کرده است. با تازگی سازمان جهانی صحت WHO از صدها مورد مرگ و میر ناشی از بیماری های مختلف در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش به تاریخ 5 مایدل و اعلام کرده که در ماه دسامبر سال 2025 دست کم 366 نفر در افغانستان به اثر بیماری های مختلف جان باختند. در این گزارش علت بیشتر این مرگ و میر بیماری های تنفسی و سینه و بغل عنوان شده، بیماری هایی که با شدت گرفتن سرمای زمستان موارد آن در سراسر افغانستان رو به افزایش است. این سازمان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته نیز اعلام کرده بود که به دلیل کمبود شدید بودجه در سال 2025 فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شدند که در نتیجه نزدیک به 4 میلیون نفر تحت تاثیر قرار گرفتند.
شماری از دختران محروم از آموزش میگویند که با از دست دادن امید و انگیزه برای ادامه تحصیل، نیاز و علاقهشان به مراجعه به کتابخانه ها کاهش یافته است. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
مسئولان شماری از کتابخانه های شخصی در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که پس از اعمال محدودیت های گسترده طالبان بر آموزش دختران، میزان مراجعه دختران به کتابخانه ها خیلی کاهش یافته است. موضوعی که به گفته آنان نگرانی های جدی در مورد آینده فرهنگی و فکری نسل دختران در کشور ایجاد کرده است. به گفته این مسئولان در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت، زنان و دختران نقش پررنگی در فرهنگ مطالعه، رشد فردی و علمی داشتند و حضور آنان در کتابخانه ها چشمگیر بود. اما اکنون این روند به شدت کاهش یافته و به گفته آنان این عقب‌گرد زنگ خطر جدی برای جامعه به شمار می رود. مسئول یکی از کتابخانه های شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامه‌اش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
مراجعین دختر خانم کم شده، خیلی فیصدی پایین، حدوداً 40% رسیده که هم مختص فقط دختر خانم کوشش دارن که روی تقویت زبان انگلیسی، زبان های خارجی کوشش کنن و بتونن از طریق زبان یک راهی برای ادامه تحصیلشون پیدا کنند.
به گفته این مسئول کتابخانه، با وجود محدودیت ها کتابخانه آنان هنوز در تلاش است تا فرهنگ مطالعه در میان بانوان زنده بماند. او می افزاید که هر هفته برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی را به گونه اختصاصی برای زنان و دختران برگزار می کنند تا ارتباط آنان با کتاب و آموزش به طور کامل قطع نشود. در همین حال یک مسئول کتابخانه در ولایت بلخ که او نیز نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی می گوید که وضعیت در این ولایت نگران کننده تر است. به گفته او،
قبل از محدودیت ها مراجعی ما بالاتر از 100 نفر بود، به صفر تقرب کردم. در سابق که از ما کتاب ها یا می بردن به خاطر مطالعه، اکثریتش کتاب های ساینسی بودن در بخش فیزیک و کیمیا و آمادگی کنکور. فعلا کتاب های مربوط سایکولوژی و کتاب هایی که در مورد روانشناسی نوشته شده یا هم در موارد که چطور مثلا کسی بتونه اهداف خود پیدا کنه یا مثلا چطور بتونه استرس خود کم کنه.
همچنان مسئولان شماری از کتابخانه ها در ولایت هرات نیز میگویند که پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، حضور زنان و دختران در کتابخانه ها پر رنگ بود، اما با افزایش روزافزون محدودیت ها این مراجعه به تدریج کاهش یافته و اکنون به حداقل رسیده است. در این میان دختران محروم از آموزش نیز از تغییر نیازها و انگیزه های خود برای مراجعه به کتابخانه ها سخن می زنند. یک دختر محروم از آموزش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید که پیش از محدودیت ها برای درس و پیشرفت تحصیلی به کتابخانه مراجعه می کردند، اما اکنون دیگر نیازی به مراجعه نمی بینند. او می افزاید:
دخترها بیشترشان انگیزه خود را از دست دادند. قبلا طبعاً که به خاطر نمرات خوبی که باید کسب می کردند، به خاطر معلوماتی که باید می داشتند، به کتابخانه ها مراجعه می کردند، مطالعه می کردند، ولی فعلا متاسفانه بیشتر دخترها در دنیای افسردگی قرار گرفتن، یعنی هیچ انگیزه، هیچ امید برای آیندهشان ندارن.
حکومت طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع اعلام کرد و سپس در سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را نیز بر روی آنان بست. با وجود درخواست های مکرر سازمان های مختلف بین المللی برای لغو این محدودیت ها، طالبان تاکنون در تصمیم خود تجدید نظر نکرده و همواره گفتند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در همین حال سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان یا یونسف در یک بیانیه مشترک به مناسبت روز جهانی آموزش امسال گفتند که در نتیجه ممنوعیت‌های وضع شده از سوی طالبان حدود 2.2 میلیون دختر نوجوان در افغانستان از تحصیل در مقطع متوسطه محروم شدند، موضوعی که به گفته این نهادها فرصت‌های آینده این دختران و روند توسعه کشور